أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته عرض کردم چند جریان در زمان امام صادق علیه السلام وجود داشت. یکی جریان زیدیه بعد از شهادت زید، وقتی دیدن زید به شکست انجامید کار او، بعضی از طرفداران او اومده بودن خدمت امام و به امام میگفتن چرا شما قیام نمی کنید. حالا تجربه زید هم داشتن، اما به تعبیر امروزی شعور جوانی اقتضا میکرد که قیام به سیف و خیلی مهم میدانستن و کسانی که قیام نمی کردن رو ایراد بهشون می گرفتن. جریان دیگری که وجود داشت ابو مسلم خراسانی بود. خب این هم گرچه امام حراسی نداشتن از صحبت افراد، جواب میدادن، اما میخوام بگم ایراد میگرفتن اینها. ابو مسلم بالاخره قیام کرد، تو آستانه پیروزی که قرار داشت نامه ای نوشت، حالا یا خود او بود یا برخی از اهالی خراسان، برای امام و نظرشون رو راجع به خلافت خود امام سوال کردن که نظرتون چیه؟ اگه این ابو مسلم به پیروزی برسه آیا شما راضی هستید حاکم بشید؟ خب این معناش اینه که قیام ابو مسلم داره دعوت به حجت الهی میکنه. شرط اول هم همین بود و اون شخصی که نامرسان بود اومد خدمت امام و نظرشون رو جویا شد، امام قبول نکردن، گفتن من امام اینها نیستم. خیلی با صراحت. خب وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم شرط اول حالا در ادعای اونها بود، آیا واقعا بود یا نه، یه مقدار بعید به ذهن میرسه که ابو مسلم بخواد حکومت رو تحویل امام بده، اما خب از طرفی استفاده از موقعیت اهل بیت علیه السلام اینها میکرده و به همین خاطر هم مردم علاقه من میشدن که بیان به پیوندن و قیام بکنن. بلکه اینها گاهی حسن استفاده رو میکردن و راست میگفتن، گاهی هم نه. ما چون نمیدانیم واقع رو میگیم شرط اول که دعوت به امام بود در ادعای اونها وجود داشت. پس چرا امام نپذیرفتن؟ میگیم شرط دوم. دو تا شرط بود. شرط دوم تحقق نداشت. امام یقین به شکست داشتن. وقتی یقین به شکست دارن میگن چه نتیجه یه دهی به کشتن داده میشن، نتیجه هم نداره. و مثل جریان کربلا هم نیست. جریان کربلا اصول و فروع دین همه در معرض زوال بود و امام حسین علیه السلام با شهادتشون اصول رو نگه داشته، فروع هم توسط شیعیان نگه داشته شد. اما تو زمان امامان دیگر هیچ زمانی ما نداریم که اصول و فروع در معرض نابودی قرار گرفته باشه. فروع چرا؟ خیلی دکونهای زیادی باز کردن، همین ابو حنیفه، دیگران، انس، مالک ابن انس، اینا دکون باز کردند و ادعاهای البته پولای اجنبی ها بود در واقع، نزد اونها پولم کم نبود، خیلی زیاد. منصور دوانگی توسط اروپایی ها که اون موقع روم بود، همه اروپایی ها که امروز اینقدر خیانت به ما میکنن اون موقع خیانت میکردن، اینا تو دستگاه مسلمان ها بودن از زمان معاویه. معاویه وقتی رفت اونجا یه زن مسیحی گرفت که اصلا زن او مادر یزید شد، یزید اصلا مادرش مسیحیه. کسافتکاری های اینطوری معاویه داشت، از اون موقع رفت و شده به دربار مسلمان ها خب مطرح بود. اروپایی ها به منصور دوانری گفتن اگه میخوای حکومتت تثبیت بشه باید جلوی امام رو بگیری. چطوری؟ حالا شهادت یه بحثش بود که آخرام شهید کرد امام رو، اما راهی که یادش دادن این بود که باید یه جریان‌های موازی رو ایجاد بکنی. امام جلسه درس دارن، تو هم دو تا سه تا جلسه درس بگو شروع بکنن، نه که یه مقدار بالاخره میتونستن حرف بزنن، اهل حرف زدن بودن. منتها با این تفاوت که امام چیزی نزدشون نبود مگر کاری پولای جزئی، به منصور گفتن تو باید پول خیلی به مخالفین امام بدی تا اونها شاگردارو جذب بکنن دور خودشون. از جمله این که گفتن باید کتاب های اینا تکثیر بشه، اون زمان هم چاپخونه نبود که، چطوری؟ اینطوری منصور دوانری پول داده بود به ابو حنیفه هزاران سکه، نه یکی دوتا، گفته بود به شاگردات بگو هر کس مطالب تو رو نوشت و کتاب کرد به اندازه وزن او طلا بهشون بده، سکه بده. و اینا می رفتن کتاب می نوشتن، هرچی ابو حنیفه می گفت اینا می نوشت. بعد فاصله هم می زشتن بین خطوط که مثلا به جای 100 صفحه بشه 150 صفحه فاصله می داختن که وزن کتاب سنگین در بشه، به جای 500 سکه مثلا 800 سکه. بعد این کتاب ها رو چکار کردن؟ می بردن کوفه، به جای اینکه میگن قال الصادق گفتن ابو حنیفه گفت. قال ابو حنیفه کی بود؟ کسی بود که امام بهش گفتن تو یه حرف از قرآن هم سرت نمیشه، چطور تفسیر میگی تو؟ جلو امام خودشو جمع میکرد. اما امروزه ببینید با همین دکونی که اروپایی ها یاد اینا دادن، امروزه ببینید ابو حنیفه چقدر طرف داده. و اینا مشکلاتی بود که اون زمان درست کردن. یه عده‌ای بصیرت نداشتن که تو روی اینا بایستن. بگن چرا؟ اون داستان عنوان بصری رو میدونید که امام ردش کردن. این عنوان بصری پیر مرد بود اما نفوذ فکری این بود دیگه، میمد خدمت امام، مطالب امام میشنید، بعد بلند شد میرفت پیش مالک، اونم دکونه کرده بود. ما تو با دکونی که اونجا سکه خیلی میدادن. حالا این دنبال سکه بود یا نشد دیگه تو تاریخ ننوشتن، اما میرفت اونجا. امام چی بهش گفتن؟ گفتن دیگه پیش من نیام. شما پیش مالک میری همون بسده برن. تا گفتن همون بسده، این فهمید که نباید اونجا میرفته. امام که نمیدن با سراب میگن چرا اونجا میری. خود مالک وقتی میمد پیش امام، امام بهش احترام میذاشتن و همین احترام باعث میشد که بالاخره کمتر اذیت بخواد بکنه، شری به امام برسونه. امام احترام بهش میذاشت، اما سواد که نداشت. اینطوری حضرت عنوان بسیار بیدارش کردن، فهمدن تو میری پیش مالک همون کافیه، پیش من دیگه نیا، من کار خیلی دارم. همین جمله کافی بود که این با یه فراستی فهمید، گفت آخه امام که کسی رد نمی کنن، چرا من رد کردن. هم یه جمله با کنایه فهمید، دیگه نرفت پیش مالک. پیش امام هم که نمیتونست بیاد، از در خودشون گفته بودن نیا، دو سه رو تو خونه موند، اما دیگه پیش مالکم نرفت. دشمن امامه، اما این دشمنی رو کی میفهمه؟ امروز ما میفهمیم که اینا دکون باز کردن و یه عده از اهل تسنن الان یه چهارمشون مالکی هستن دیگه، طالب هست. کی دکون رو باز کرد؟ منصور دوانقی پول میداد، سکه ها رو میداد، میگفت به شگرده بگو مطالبه رو یاد داشت بکنن و معادل کتابشون سکه بده. در نتیجه 20 تا 30 تا مثلا میدن مطالب رو یاد داشت میکن. این باعث میشد که مطالبی که مالک میگفت یا ابو حنیفه میگفت اینا موندنی شد، رفت تو بصره و کوفه و این برماره. خب میخواستن مطالب پیغمبر رو بگن دیگه، بلد نبودن چی بگن، از کتاب میگفت. این مشکلات اینها به وجود آوردن. حالا خواهم بگم شرط اول قطعا وجود نداشت، شرط دوم قطعا وجود نداشت. شرط اول رو ادعای ابو مسلم میگفت ما خلافت رو تحلیل میدیم، اما شرط دوم قطعا پیروزی نبود و امام نگران این بودن که اگر پیروزی قطعی نیست و شکست بشه نسل امامت رو اینا جمع میکردن، اصلا دنبال همین بوده. منصور دوانقی رو باید ما اینطوری بشناسیم، این کسیه که از شبه دوتا بچه های عبدالله رو اون محمد ابراهیم رو کش. ببینید واقعا نانجیبی تا کجا. اون وقت که میخواست بیعت بکنه زیر چتر همینا بود، همین منصور دوانقی اومد بیعت کرد، اما در واقع برای حکومت خودش میخواست به نان و آبی برسه. بعد که خودش به حکومت رسید اینا رو کش، که یک کسی ادعای حکومت نکنه، کسی دیگر هم کش. بعد خود امام رو به شهادت رسون، چند بار امام احضار کرد، یعنی در این حد بی تربیت بود که بالاخره امامو حاضر میکرد و برخورد میکرد. گاهی قبل شرابت میخورد که یخته بی ادبیش عاقلانه نباشه. خب جسارت خیلی میکرد. وقتی امام به شهادت رسوند مثل که یه نفسی کشید که بعد چند سال بلافظه نامه نوشت به حاکم مدینه که ببین خلیفه بعد از امام ششم کیه، اونو فوری گردن بزن. بعضی اینا را هنو باورشون نمیاد. دیروزی که زازان میگفت آخه مگه میشه نسل امام قطع بشه؟ و بله میشد. الان که نشده به خاطر این که امام قیام رو اجازه ندادن. با اینکه اجازه ندادن مسعود عمدقی این کار کرده، خود امام رو در نهایت به شهادت رسون. وقتی که نفس راحت کشید و گفتی از دست امام راحت شدن، نفر بعدی دیگه گفت مهلت نده تو بنا نشد ما یه 10 سال گرفتارش بشه، گفت هر کی از زود گردن بزن. حاکم هم اومد خونه امامو به ظاهر به دروغ تصحیحات میگفت، بعد گفت خب وصی امام کیه؟ رفتن وصیت رو بردن در امام صادق علیه السلام نشان، من به 5 نفر وصیت میکنم. اول منصور دوانیلی. حاکم یه سرش زیر انداخت که منصور منم گردن بزن. دوم حاکم مدینه گردن خودش رو بزنه. سوم کیو؟ چهارم کیو؟ پنجم موسی بن جعفر، موسی رو من وصیت. دید امام با چه ظرافتی با علم غیبشون میدونستن که اگر بخوان وصیتشون رو به جناب حضرت موسی علیه السلام بکنن بلا فاصله رو گردن میزنن، دور نسل امام جمع میشه. باز خود شرایط امام هفتم علیه السلام ببینید چقدر سخته که حالا منصور رفت به سقط، اما هارون رشید که اومد رو کار از همه اول دنبال بود امام رو شهید کنه. خب ناشیگیری هم کرد و تجربه نداشت، اومد مدینه دید امام جایگاهشون خیلی محکمه چکا بکنه. اومد یه جریان ظاهر سازی ایجاد کرد تو نزد قبر پیامبر، مردم ایستاده بودن و گفت ای پسر عمویم، به پیغمبر میگم میخواست که ما خشوقان شما هست، من ناچارم برای حفظ آرامش جامعه موسی بن جعفر رو همراه خودم ببرم. تا ایشون اینجا هستن جامعه آرامش نده. یه دروغ اینطوری هم گفت و امام رو دستگیر کردند و حالا پشت صحنش بینید چقدر میترسید هارون، میترسید که یه وقت 10 تا 20 از این جوان ها بیان تو راه و امام رو آزاد بکنن. و دو تا محمل آماده کرد، یکی به سمت بصره یکی به سمت بغداد، و امامو عمدن به سمت بصره فرستاد، خودش به سمت بغداد میرفت. اما چون احتمال میداد که یک بیان و حمله کنن به محمل امام، امامو از اون فرستاد و فرستاد تو بصره زندان کرد امام. از اونورم مردم مدینه نخه نیامدن، از درست فکر میکردن امام صادق علیه السلام، گفتن من یاور ندارم. اگه یاور داشتن و بعد میمدن دیگه، 10 نفر کافی بود، نه 100 نفر، 10 تا کافی بود از جان گذشته میمدن. اونا که از جان گذشته نبودن، اونه که محمل امام داشتن می بردن. این 10 تا اگر می آدن جلو محمل رو می گرفتن یه نبرده می کردن، اونا می زاشتن و فرار می کردن، امام آزاد می کردن برمی گردن مدینه. اما مردم مدینه خوابن، خواب از برم ما ادعا می کنیم 4000 شاگرد خدمت امام صادق علیه السلام. بله شاگرد بودن، می مدن گوش می کردن، اما حاضر نبودن جانشون رو برای امام بده. یکیش همین جان ابو مسلمه که امام نامه او رو، حالا گفتن نامه نمیدونم یا مال خود ابو مسلمه یا بعض اهالی خراسان، نامه نوشتن که اگه ما پیروز شدیم شما حاضرید رهبر ما باشید. امام فرمودن نه، من امام شما نیستم. نامه رو انداختن زمین و معلومه چند تا همون جزی آسوس نشسته بودن، اشان گوش میکردن، برن به حاکم بگن که آره امام دارن ادعای خلافت کن، بیا امامو بگیر. اونم بهانه داشتن برای کشتن امام. اما امام سرم گفتن نه، من امام شما نیستم. و چرا؟ شرط دوم نبود، قطعا شکست. دلیلش هم خیلی ساده، از گفتن دیدن این خیلی اصرار میکنه به اون واسطه فرمودن که تنور رو روشن بکنه، برو تو تنور رو، گفت نتونست بره، هی عذرخواهی کرد چون مخالفت کرد با فرمان امام. امام گفتم برو تو تنور، گفت نه نمیره، گفت ببخشید ما رو حلال کنید، نمیتونیم بریم. تا داشتن همزن هارون مکی اومد، به او فرمودن برو تو تنور، فوری رفت، کفشش هم دستش بود، اصلا کفش را نپوشید، با پای برهنه رفت تو تنور نشست. چند لحظه امام با این خراسانی صحبت کردند و اینم دلش همینطور شور میزد که این تو تنور این چی شد. بعد که صحبت تمام شد بلند شد از سر تنور، دید آرام نشسته تو آتش، اومد بیرون. حضرت خراسانی گفتن چند تا یاور من دارم اینطوری؟ گفت هیچی، چون یکیش خودش بود دیگه، خودش که نره تو تنور دیگه بقیه معلومه چی. یکی دیگه از جریاناتی که وجود داشت، برخی از شیعیان خود امام صادق علیه السلام، اینم روایت داریم که اینا خودشون قیام نمی کردن، اما مدعی بودن که اگه امام قیام بکنن پیروزن. حالا اون زیدی دیگه از اون طرف، ابو مسلم، اونا خودشون قیام می کردن، ادعا می کردن که ما تحویل می دیم. بعضی از شیعیان به خود امام می گفتن قیام بکنید. یکیش آیه سیرفی از صدیر یا صدیر، حالا تو رجال صدیر ازش یاد شده. این جناب صدیر سیرفی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، قسم خورد، گفت به خدا قسم شما حق سکوت ندارید، حق خانه نشینی ندارید، حق شما نیست، شرایطی که باید قیام بکنید. حضرت دلیلشو پرسیدن که چرا میگوی من حق ندارم بنشینم تو خونه؟ گفت به خاطر این که شما فراوان یاور دارید، یارانتون زیادن، من احتمال میدم شاید همون شاگردان امام رو ملاحظه میکرد که میمدن میرفتن. خب این 4000 نفرم توی زمان نبوده سال، توی 20 سال که ازت صحبت کردن، این 4000 نفر یه مقدار بیشتر خدمت امام رسیدن. گاهی تو یک روز ممکن بود 3 جلسه 4 جلسه بیاند و برن. اینطوری نبود خونشون جای وسیعی داشته باشه، نه، 20 نفر 50 نفر بودن، صحبت امام میشنیدن میرفتن، یه تعدادی که میمدن. حالا صدیق گفت آقا یاوران شما زیادن. بعد یه جمله ای گفت، گفت اگر امیرالمومنین علیه السلام به تعداد یاران شما یاور داشتن، به خدا قسم اون دوتا قبیله تین و عدی، یعنی قبیله اولی و قبیله دومی، اون دوتا قبیله که شمشیر کشیدن آمدن امام خانه نشین کردن، گفت اون دوتا قبیله نمیتونستن جدتون خانه نشین بکنن، جدتون یاور نداشتن. اگه به تعداد شما یاور داشت، یعنی تعبیر خیلی شکننده سوالات، یعنی چه حرفی به که بزنن تو ذهنش اینه دیگه، میگه شما نباید بنشینید، بلند شید قیام بکنه، جدتون یاور نداشتن که اون دوتا قبیله این کار کرده. حالا داستانش هم اینه که مرحوم ما مقانی نقل میکنن، خودتون ملاحظه بکنید تو کتاب رجالشون تنقیح المقال، تو مقدمش این داستان رو مرحوم ما مقانی ذکر میکنه که روز دوشنبه که پیامبر از دنیا رفتن، روز سه شنبه اولی اومد نشست جای پیغمبر، نشست اون منبر، مردم نبودن، مردم رفته بودن جنگ، یه تعداد کمی که معذور بودن تو مدینه بودن، اما همون تعداد کم یه مطور مواجه شدن با این نکته در پیغام ها تازه از دنیا رفتن، یه کسی که جایگاهی نداره، تازه چند بارم افتضاح پیدا شده بود براش، یه بار تو سد الابواب پیغام دستان در خونشو ببندید، یه بار تو بحث ارسال سوره توبه که اول دادن به او، یه چند کیلومتر از مدینه رفت جبه این نازد شد که برید ازش بگیرید و سوره توبه رو یا خودتون یا یکی که به منزله جان خودتون است او باید برید. خیلی برش افتضاح بود، نه کم، مثل یه رهبر انقلاب به یه کسی یه حکمی بدن برو نماز جمعه بخون، بعد روزی پنجشنبه همه هم فهمیدن که فردا فلان بار نماز جمعه بخونه فرمان رهبری، یه مرتبه رهبر انقلاب روزی پنجشنبه عزلش بکنن، اصلا دیگه به چه بارش باقی نمیمونه. ما اینا رو ساده حساب نباید بکنیم، خیلی سخت بود. لذا وقتی برگشت اولی اومد تو مدینه آبرو دیگه براش نبود، پیغمبر خیلی دلشو سرکن به دست بیان که دیگه دستور خدا بود و چی بود، اما اونایی که باید چیز میفهمیدن فهمیدن دیگه. تو جنگ هم که اولین فراری هم اینا بودن، تا جونشون تو خطر بود تو جنگ احد فرار کردن. حالا خیلی ها انکار میکنن اما نه، اینا جز فراری ها بود. تو جنگ خیبر که دیگه رسمن پیغمبر پرچما دادن دست تا کسی نتونه انکار بکنه، گفتن برو و رفت و شکست خورد و برگش، فردش هم دومی رفت اونم همین. بعد پیغمبر فهمدن فتح و شخص دیگه میکنه که هم خدا و رسول او رو دوست می‌دارن و هم او خدا و رسول رو دوست داره و فقط به ید او محقق میشه. از این نمونه ها ما خیلی داریم. لذا وقتی که اولی روز سه‌شنبه نشست جای پیامبر، بعضی این جوانایی که اونجا بودن حالا کم بودن خیلی ناراحت شدن، گفتن این بچه حق اینجا نشسته، بنا نبودیم بنشینه. حالا خبر نداشتن که پشت صحنه اینا چند ساله قرارداد بستن که بیان این کارو بکنن. سه چهار نفر بودن قرارداد بسته بودن که پیغمبر تو قدیر خم گفتن، تو خطبشون گفتن اینا، گفتن من میدونم شما کی هستید و اسمتون همه دارم میدونم. یکی از این جوانو گفت حالا من میرم میرا از من برم کشمش پایین. پس منی جرأت این رو داشت، نه اینکه به زبونی رو بگه. رفیقاش گفتن که بیا بریم از اون کسی که حق مال او سوال بکنه، مگه نمیخوای اینو بکشیش پایین به نفع امیرالمومنین اسلام؟ خب بریم از خود امام سوال کنه، خود امام نیستندشون تو مسجد و شما میخوای این کارو بکنه؟ اولا خود امامن، اگه میخوان خودشون میان و اینو میکشندش پایین. رفتن پیش امام، چند تا جوان بودن، وقتی گفتن امام خیلی خوشحال شدن که این کارو نکردن، گفتن شما خبر ندارید اون کسی که اونجا وایساده اون دومی اون شمشیر گرفته و کتابیا که نیست، اینا تو روایت اومده که با سراحت میگن اینا میکشتن، یعنی تو پای کشتن انسان ها وایساده بودن برای اینکه حکومت رو بگیر. اما فهمدن خوب شد این کار رو نکردی ولی یه تعدادی کشته می شدن. بعد فهمدن ولیکن برید احتجاج بکنید بدون اینکه جنگ بکنید، حرف بزنید، استدلال بکنید. ازا این جوان ها یه چند تا دیگه زیاد شدن، جمعا 10 نفر شدن، میشستن صحبت کردن با هم. یه گفت، اون گفت من آیه ولایت رو میخونم، گفت آیه اول الامر رو میخونم، گفت آیه چی رو میخونم، آیه بیعت و آیه چی رو، هر کدوم قول دادن به هم دیگه آیات امیرالمومنین علیه السلام بخونه. فرداش روز چهارشنبه بود، اینا اومدن تو مسجد دیدن دور اول نشست رو منبر. یکی از این جوان رو بلند شد گفت اینجا نشستی چی کنی؟ جای تو نیست و به چه حق اینجا نشستی و آیه رو خوند و همچه داشت حرف میزد یه حد دومیه اون بر وایستده بود لو داد خودشا. قبلش هیچی نمیگفت، من تو میخواست ببینید که چی کار میکنه، وایستده بود داشت نگاه میکنه، اما باطنش رو افتاد، داد زد گفت پیشی سر جاد میکشند و شمشیر رو کشید. این جوانم بلند شد گفت تو همچین جرأتی نداری من رو بکشی. همچی که بلند شد اون ده تا دیگه هم راش بودن دیگه، اون هم بلند شد. این دومی فهمید که نه این یکی نیست، بقیه هم طرفدارشن، لذا شمشیر رو گذاشت کنار رو دیگه وایساد. همچی که وایساد نفر دوم بلند شد یه آیه دیگه خون، سوم یه آیه دیگه خون، چهارم یه آیه، پنجم ششم تا ده نفر کارش کردن که این اولی که رو منبر نشسته بود با پا خودش اومد پایین رفت تو خونه و گفت عجب چیزی خوردم این دومی منو گولم زد. لقد ازلنی عن ذکر بعد از جانی هی لعنت میکرد این دومیه که آبرو منو برد، خودش رفت کنار وایساد هایی منو گولم زد، گفت برو جلو جاده رو میخواست برای خودش صاف کن، آبرو من تو من دینه دور رفت، من نمیخواستم این کارو بکنم. حالا ادعا میکرد رفت تو خونه و در رو خودش بست. دومی رها نکرد، رفت قبیله عدی و تمیم رو که قبیله خودشون بود، رفت اینا رو تحریکشون کرد. همون چهارشنبه و پنجشنبه، روز پنجشنبه حدود 50 نفر شمشیر به زن رو آورد، گولشون زد، گفت اگه بیایید خلافت دست ما میفته، اگه بنشینید خلافت دست ما میره. اینطوری فریب داد دیگه، نگفت که ما از قبل چند سال پیش تصمیم گرفته بودیم چیکار کنیم، دید بالاخره باید یاور. این 50 نفر روز پنجشنبه و اینا آماده شدن اومدن مدینه، صبح جمعه بود اومدن تو خونه اولی ها و بهش گفتن چه نشستی؟ چه میترسی؟ ما 50 نفر حمایتو میکنیم. این وقتی دید 50 نفر از قبیله های خودشون اومدن دوره بلند شما رفت رو منبر نشست و اون 10 نفر هم فهمیدن سخن امام درست بود. حالا بینی صدعی به امام صادق علیه السلام گفت واللهه حق خانه نشینی شما ندارید، شما خیلی یاور دارید، جدتون اگه به اندازه شما یاور داشتن اون دوتا قبیله نمیتونستن جدتون خانه نشین بکنن و حق امام رو بگیرن، طمع بکنن تو خلافت، اصلا جرأت نمی کردن، اون تو یاور نداشتن. امام صادق علیه السلام به صدعی گفتن به نظرت من چند تا یاور دارم؟ پسندم تو فکرش چیه؟ گفت 100,000 نفر. حضرت فهمدن 100,000 نفر یاور دارم. این عوضه این که عدد کم بکنه گفت بلکه 200,000 نفر. حضرت دوره تعجب کردن گفتن 200,000 نفر من یاور دارم؟ گفت آقا نصف مردم دنیا طرفدار شما. عدد و برد بالا. امام دیدن این خیلی اشتباه داره فکر میکنه، فرصت نیاره یک کسی است مثلا 50 تا رو با 60 تا قاطی میکنه، این داره با مثلا حضرت میگه من 10 تا 20 تا یاور ندارم، اون داره میگه نصف مردم دنیا که نمیدونم اون موقع اگه مثلا 500 میلیون بیشتر جمعیت بوده دیگه، اگه 500 میلیون باشه نصف میشه 250، میگه نصف مردم دنیا شما را. حالا از یه جهت درست میگفت، مردم دنیا محب اهل بیت علیه السلام بودن، دوستشون میداشتن به خاطر اینکه علم اینها اخلاقشون جوری بود عاشق اینها بودن، اما نه عاشقی که جونشو دیگه بده، من دوست باشم بیان خدمتشون معارف ازشون بگیرند و برن. رضا حضرت چون دیدن این خیلی فاصله داره فکر او، سکوت کردن. این سکوتشون به خاطر این بود که در الان فرصته نیست که سودهی رو بیدارش بکنن که من این اندازه یاور ندارم، باید یه شرایط دیگه پیش بیاد. اون شرایط این بود، میگه همراه امام رفتیم طرف ینبع، یه منطقه بیرون مدینه که هنوزم هست، که طرف اونجا میرفتیم. تو مسیر راه حضرت ایستادن نماز خوندن، بعد از نماز یه چوپانی داشت گوسفندانشو میبرد. حضرت به سودیل گفتن من اگه به اندازه ای که این گوسفندان اینجا هستن دارم چرا میکنن یا برداشتم، نمی نشستم، قیام میکردم. و سودیل میگه من رفتن جلو شمردم، دم 17 تا گوسفند بوده. مظلومیت امام اینو میگن، من شمشی به دست ندارم. عرض کردن تحقق این فرمایش امام زمان بعدشه، زمان موسی بن جعفر علیه السلام که دیگه شرایط یخته بهتر شده بود دیگه، دیگه اینا هم دیگه رو یافته بودن شاگردان امام، بیشتر باید از جان امام دفاع بکنن. نخه، هارون اومد رسمن امام و جلوی چش مردم دستگیر کرد تو روز روشن، مخفیانم نبود، رسمن من ناچارم این کارو بکنم. امام وردش بود و بلند نشدن، یک نفر بلند نشد، حالا شاید یکی دوتا ناراحت شدن، اما شرایط نبود. میگه 10 نفر به نظر من دست به شمشیر میشدن میتونست، نکردن و امامو بردن زندان. مدتی در بصره بودن امام، اونجا حاکم بصره خیش و قومه هارون بود، من پسرموش کیم هست، خودشون بین خودشون خراحت رو تقسیم میکردن. نامه نوشت به هارون که من دیگه نمیتونم امامو نگه دارم، یا ببر یا آزادش بکن. خیلی با جرأت می نوشت، چون اینا خوش قوم بودن، جرأت اینا رو داشت. گفت یا ببر یا آزاد می‌کنم، چون امام برای من درد سر شده، هر کم تو زندانه این مرید امامش. و هارون فرستاد چند تا مأمور رو، امامو دستگیر بردن بغداد، که چند سال تو زندان بغداد بودن، اونجا دو سه تا زندان بود. این حدیث سوده جلد 2 کافی صفحه 242 هست. با جریانات دیگه هم هست که انشاءالله من شنبه انشاءالله خدمتون باز عرض میکنم. این روایت هاشو ببینید، این روایت های باب 13 شد در جلد 11 وسائل که باب جهاد با اعدا هست، در باب 13 17 تا روایته. این روایت ها رو همشو ببینیم، ما بسریم بحث ها رو باید بکنیم. همین روایت هم هست که مخالفین حکومت بیشتر به این روایت ها تمسک میکنن، چیز دیگه هم نیست. ملاحظه کنین ها رو تا ببینیم چیه. یکیش همینه دیگه، اینا رو شرایط رو ببینیم، ببینید امام برای چی قیام نمیکن. و الا طبق ادلهی که قبلا گفتیم واجب بود برای امام قیام، نه خوب باشه، خوب که نبود که، واجب قیام بکنن تا مردم رو به کمال برسونن. نه رو ما دلیلش رو قبلا گفتیم. اینجا هم امام به سودیل همین رو گفتن، خدا نیاز نیست که 1000 تا یاور داشته باشم، 17 تا یاور داشته باشم قیام میکنم، چون میدونید 17 تا جان فشان که باشه بعد 1000 تا رو چکار میکنن؟ همراه میکنن. همیشه اینطور است. امروز هم نظام رو یه تعداد جان فشان نگه داشتن، و بعضی های نگاهشون به چیزای دیگه است، اینطوری نیست، همیشه اینطوره. اون جان فشان هایی که مرتب الان نیست، شهدایی که هم دیروزیشون در سوریه به شهادت رسیدن، و هزاران آماده شهادت که چه در اصفهان چه جای دیگه داریم، الحمدلله دیگه 100 و 200 نیستن. اینا انقلاب رو نگه داشتن، نه مردم ایران. مردم ایران رو باید ما کلی بگیم، فهم ها، اون اصلی ها، اونایی هم که تابش میگه آماده برای شادم گرد بر. چند تا ممکنه توی شهر 500 تا باشن، 1000 تا باشن. این 1000 تا یعنی 1,000,000 نفر همراه خودشون بلند میکنن. اما یه ملی آمده که اونه ندارن، آمده قیام هستن، قیام میکنن، حاضرن داد بزنن، اما جانش حاضر نیست بده. خیلی خوب، نیازم نیست. امام صادق علیه السلام میگن هدف من داشته باشم، یعنی اون 4,000 تا شاگرد به طبع اینا هم اونها بلند میشن، ولی همشون هم نه، یه تعدادشون قیام میکن و به پیروزی هم میرسن. میگن من نمی نشستم، قیام میکنم. پس برای امام واجب بود، نه اینکه مستحب باشه. اما اینطوری کار از جنرالی دیگر بود که انشاءالله جلسه آینده خدمتون میگن. و صلی الله علی محمد.